بسم الله الرحمن الرحیم. این عشره خیار و تعذر تسلیم میگد یا دوازدهم از خیارات این است که بایع مالی را فروخته به گمان این که میتوند به مشتری بدهه، اتفاقا حالا نمیتونه بده، مشتری خیار فسخ داره. مثال هم خوب میزنه، کبوتر پرانا دیدیم کبوتر بازا، این بایه کبوتری فروخت به کسی و این کبوتر عادتش این بود که روزی یک دفعه دو دفعه می اومد. این بایه به گمان این که این کبوتر به همون عادتش عمل می کند و میاد به مشتری فروخت، سر موعد آمد مشتری که کبوتر بده، میگن امروز نیومد، نمیتوند کبوتری که نیومده تسلیم مشتری کنه، مشتری خیار فسخ داره. میگه حالا که تو نمیتونی تسلیم کنی، معامله رو من فسخ میکنم. از ثانی عشر خیار و تعذر تسلیم. فلو اشترا شیئا ظنن امکان تسلیمه، یا زن امکان تسلیمه، بایع و مشتری گمان داشتن که میتونن این تحویل بدن به مشتری، به انکان طائرن یعتادو او دهو، این که مبی مرغی بوده کبوتری بوده که عادت داشت که بر میگشت، او عبدن مطلقن یا عبد رها شده این و میدونست این عبد متدینه بر میگرده، او دابتن مرسلن یا اسبی اولاغی ولی تو بیابون نیچره، لیکن عادتش این بود که جایی نمیره و بایه میرد اسب رو میگره به مشتری میده، اتفاقا حالا رفت که دست نمیده، فرار کرد اسب. او دابتن مرسلتن ثم عجز بعده، بعد بایه عاجز شد بعد العقد، نتونست که اون مرغ را بگیرد و بده به مشتری یا عبد را پیداش کند و بگیرد بده به مشتری یا دابه را، عاجز شد نتونست. ثم عجز بعد العقد به ان ابقا، عقد فرار کرد رفت، به ان ابقا و شردت یعنی دابه فرار کرد رفت، ولم یعد طائر یا امروز به عادت خود مرغ عمل نکرد و برنگشت، و نحو ذلک موانع دیگری پیدا شد. اینجا مشتری حق فسخ داره، میگه حالا که تسلیم نمیتونی اولا ما پس بده. تخیل المشتری، مشتری خیار داره، لأن المبیع قبل القبض مضمون علی البایه، به جهت اینکه مبیعی که به قبض مشتری نداده قبل القبض به زمان بایه باید تا اونو بکشه، لأن المبیع قبل القبض مضمون علی البایه، ولما لم ينزل ذلك منزلة التلف، و چون این دسترسی به مبیع پیدا نشده اینه به منزله تلف قرار نمیده، به منزله تلف نیست. ولما لم ينزل ذلك منزلة التلف لامکان الانتفاع به على بعض الوجوه، بذاتی که همون کبوتری که برنگشته یا اسبی که فرار کرده، عبدی که فرار کرده، این میشد ازش بعضی نفعه ها انسان ببره، لذا به منظره تلف نیست. لامکان الانتفاع بهی علا بعض الوجوه جبره بالتخیر، اینجا جبران میکنیم ضرر مشتری را به اینکه خیار دارد، پس اون مال به ملک بایه باقیه، تلف نشده، میتوند بایه از اون مال یک نفعی ببره، لکن مشتری خیار فسخ دارد جبران به همین میشه. میخوای آقا پول تپس بدیم؟ میگه بله بده پول من. جو بره به تحییر. فا این اختار التزام البه صحه. اگر مشتری میگد عیب نداره، حالا که کبوتر نیومده من قبول دارم پس نمی کنم، یا عبد فرار کرده قبول دارم پس نمی کنم، یا عبد فرار کرده قبول دارم، صحیح هست راضی بشد. فا این اختار التزام البه صحه. و هل له الرجوع بشیئین. حالا اینجا مشتری حق داره یک چیزی هم از بایع طلبگار بشه، پولی پس بگیره. و هل له الرجوع بشیئین یحتمله. میگه احتمال داره، میگه حالا که فرار کرده 100 تومن به من بده، 1000 تومن خریدم 100 تومن به من بده، احتمالش هست. لأن فوات القبض نقصون، چون فوت قبض که نمیتوند تسلیم مشتری بکند خود این نقص است، اون نقص 100 تومن ازش پس بگیرد. لأن فوات القبض نقص حدث علی المبی قبل القبض، این نقص حادث شد بر مبی قبل القبض، پس باید تاون این نقص را بدهد، 100 تومن بهش تاون بده. فیکون مضمونا علی البایع، پس این نقص مضمون بر بایع، بایع باید تاونه بکشه، 100 تومن مثلا پس بده. و یضعف، این فتوه ضعیفه. چرا؟ و یضعف به ان العرش لیس فی مقابلت مطلق نقص، تاون در هر نقصی نیست، نقصیست که حسی باشد، پایش بشکنه، دستش بشکنه، بای زامنه، این یک نقص معنویه که فرار کرده یا اصل رفته سر کوه. این جور نقصها عرش نداره، تو صد تومن نمیگی بهش بده. یضعف به این که عرش لیس فی مقابلت مطلق نقص. چرا؟ لأصالت البراءه، چون اصل براءت ذمه بای است از این قسم نقص. و عملا به مقتضى العقد، و باید عمل کنیم به مقتضای عقد. عقد میگه تمام 1000 تومن مال بایعه، به چه میذاره 100 تومن پس بده. بل فی مقابلت العیب المتحقق، بلکه عرش در مقابل عیبیست که به چشم دیده بشه، فرار کرده این عیبه لیکن به چشم دیده نمیشه، دیگه امر معنویست. بل اون عرش فی مقابلت العیب المتحقق به نقص الخلقه، که خلقتش ناقص باشه، او زیادت خلقه که پریز خوندیم 6 انگشت داره، اینا رو نقص میگن. عبد فرار کرده، اسب رفته سر کوه، دست بهش نمیرسد، اینا رو نقص نمیگن. او زیادتها کما ذکر، که سبب هم خوندیم نقص را. و هو هنا منفیون، این نقص در اینجا نیست، عبد شده فراری شده، نقص خلقتی نداره که. از سالس اشد، 13 از اقسام خیارات، خیار و تبعض صفقه، کما لو اشترا سلعتین، متول و مغنی یک جا خریده به 100 تومن، بعد معلوم شد مغنی مال کس دیگه، صفقه دسته دو کتاب خریده، بعد یکی از این دو کتاب معلوم شد ملک غیره یا مال یتیمه، و اونه که حق نداره مشتری، میمونه یکی از این دو کتاب. مشتری میگه من نمیخوام، من دو کتاب میخواستم. حالا که یکی ملک غیر شده است، معامله رو فسخ میکنم، مشتری حق داره فسخ کنه. کما لو اشترا سلعتین، دو سلعه یعنی دو متاع، دو متاع رو خرید، و یستحق و اهداهما، پس معلوم شد یکی مستحق مال غیره، مال یتیمه یا دزدیه فسخ کن، یا اینکه مال مالکیست راضی نشد به کتاب رو بدن. فانه یتخیر، انه رو بزنیم به مشتری، پس مشتری مخیر است بین التزام الاخرى، که همون یکی را قبول کند، منتظر پول اون یکی دیگه که مال مردمه پول پس بگیره، بین التزام الاخرى به قسطها من الثمن، اون مغنی که مال مردمه ببیند قیمتش چقدره، اون پول پس بگیره، متوسط قیمتش چقدره اون قدر را قبول کند و بده. به قصه ها من السمن یتخیل بین التزام و بین الفسخ، مخیر الفسخ کند، بگه اصلا من این کتاب را نمیخوام پولامه بده، و الفسخ فیها یا فسخ کند در اون یکی که ملک خود بایع بوده. ولا فرق فی سبقت المتبعزه بین کونها متاعا واحدا فظهر استحقاق بعضه او امتعتا. یک کتابی است من سر تا سر ایران تقریبا گردش کردم که این کتاب پیدا کنم بخرم. بعد رفتم مشهد، اونجا یک کتاب فروش است که غالبا کتابهای قدیمی دارن. رفتم به او گفتم همچه کتاب شما داری؟ گفت حالا نیست، سفر دویم آمدی دارم. سفر دویم که رفتم دیدم که اون کتاب اونجا ایره که من لازم داشتم یک کس دیگه آمده خریده اونو تکه کرده برداشته بقیهش مونده. گفت این است. گفتم اینه من نمیخوام، من مقصودم برای اون تکه بود، یک کسی آمده اون تکه رو برده. اینم تبعوز صفقه یه که من کتابی میخواستم که همه مطالب کتاب باشه، حالا این کتابی به من داده که اون مطلبی که من لازم دارم نیست. بازم تبعوز صفقه یه اگه این خریده بودم و میدیدم که این تکهی که من لازم دارم نیست، فسخ میکردم. ولا فرق فی الصفقه المتبعزه که بعضش ملک خود بایعه بعضی ملک کس دیگر، بین کونها متاعا واحدا یک کتاب باشد و بعضش نیست، فظهر استحقاق بعضیه معلوم میشد اون چند ورقش مال کس دیگر بوده مثلا، او امتعتا یا سه چار تکیه مثلا مثال کتاب مغنی و متول. کما مثلا هنا که مصنفم همین مثال زد که شیئین خریده باشد، لأن اصل صفقه البيع الواحد، صفقه یعنی یک خرید و فروش، دو کتاب را بفروشد یک خرید و فروشه، یک کتاب را بفروشد فرض کنیم باب پنجمش را مال کس دیگه یه بازم میره صفقه میگن صفقه بیع الواحد، لأن اصل الصفقه البيع الواحد سمي البيع بذلك. از حال دست کنم صفقه، اصل صفقه تو آیه قرآن هم دارد، دست اینجور میزنن اینو صفقه میگن. میگن بیع را چرا اسمش را صفقه گذاشتن؟ میگن بین دلال ها کاسب ها مرسومه که جنسی را که میخرد و او میفروشد بلکه راضی شد به بایه میگه دستت بده، او دستش اینجور میکنه، اینم طلب میزنه رو دستش. میگه این بیع را صفقه گفتن به خاطر همون که آخر کار روی دست هم میزنن. بله سمی البیع بذالک لأنهم کانو یتصافقون به ایدیهم، دست میزدن به یک دیگر. اذا تبایعو وقتی که خرید و فروش میکردن، یجعلونه دلالتا علی الرضا به، حالا مرسوم در دلال ها میگه بگو فروختم، میگه فروختم، میگه دستت بده، میذاره طلب رو دستش، دیگه همین تموم شد، دیگه بی شد. یجعلونه اون صفق را دلالتا علی الرضا به این بی. و منه قول النبی صلی الله علیه و آله لعروت البارقی، عجیب آقا اینجا روایت ها، از حضرت سلیمان سلام الله علیه نقل میکنن که عرض کردن خدمتش که شما ای که خدا اینجور سلطنتی به تو داده بازم طمع مال دنیا داری؟ خود بر خود وقتی کسی از در دربار میخواد وارد بشه زیر بغلش نگاه میکنم چیزی آورده یا نه آورده. این مال دنیا اینجوره. حضرت رسول پولی داده بود به کسی که برو گوسفند بخره، این وقت بازارو یک گوسفندی خرید، آمد طرف منزل یکی آمد گفت آقا این گوسفند میفروشی؟ بله. فرض کنیم این 10 تومن خریده بود، مشتری گفت که چند میفروشی؟ گفت 20 تومن. خرید و 10 تومن پول گوسفند 20 تومن گیر اومد. دوباره ده تومن سر رفت گوسفند دیگه خرید، آورد خدمت حضرت، عرض کرد که این ده تومنت، اینم ده تومن که من فروختم و کاسبی کردم، این گوسفند اینم ده تومن، یعنی پولتم اومد گوسفندم مجانی. حضرت دعا کرد گفت خدا دستت را مبارک کنه، عجب دست خوبی. و هر کس پول لازم داره، نمیشد بشر باشد و پول لازم نداشته باشه. حالا حضرت به اون دلالت شهر که خوب کاری کردی. و منه قول النبی صلی الله علیه و آله لعروت البارقی، اسم اون کسی که گوسفند خرید و فروخت عروت بارقی هم. لما اشترت شاته، وقتی گوسفند خرید و فروخت و دوباره فروخت و گوسفند خرید که پول اصل سرمایه هم آورد، گوسفندم آورد، حضرت به اون عروه گفت بارک الله لکه فی صفقت یمینک، گفت خدا مبارک کند برای تو در این دست زدن دست راست، یعنی در این خرید و فروشت. ای توش و انما خص تبعد الصفقه هنا بالسلعتين، بگیم پس چرا مصنف گفت دو تکه باشد خرید و فروشت، شما میگی یک تکه هم عیب نداره، میگه تخصیص داد مصنف این تبعد صفقه را که دو تکه باشد یا چهار تکه یا صد تکه. و انما خص تبعد صفقه در اینجا در این کتاب به سرعتین لادخاله الواحدته فی خیار شرکه، چون اون تبعد صفقه که در یک تکه باشد دیروز خوندیم که او در خیار شرکت است، که خونه را خرید بعد معلوم شد نصف خونه مال کس دیگه یه. چون او را اونجا گفته اینجا دیگه اون ذکر نکرد. لادخال واحده یعنی صفقه واحده را فی خیار شرکه، ولو جعل یا جعل موضوع و تبعض صفقه اعم کما هو کان اجود، اینجا تبعض صفقه را اعم قرار میداد که یک تکه باشد یا دو تکه و سه تکه بهتر بود، اونجا در شرکت داخلش نمی کرد. ولو جعل یا جعل موضوع تبعض صفقه اعم کما هو کما هو، همونجور که اعم هست چه یک تکه باشد چه دو تکه و سه تکه، کان اجود این بهتر بود. و این اجتمع فی السلعت الواحدت خیاران بشرکه، اگرچه در سلعه واحدت دو خیاره، یکی خیار شرکت که معلوم شد نصف خانه مال کسی دیگره و یکی هم تبعض صفقه، بازم این داخل میکرد در این تبعض صفقه بهتر بود. و این اجتمع فی السلعت الواحدت خیاران به شرکه و به تبعض صفقه، دو خیار اینجا هست. فقط یجتمع انواع الخیار اجمع فی مبیع واحد، ممکنه همین 16 خیار در یک جا جمع بشن، خیار مجلس، خیار نمیدونم عیب، خیار شرکت، خیار تبعض صفقه، چه معنی دارد؟ با هم قابل اجتماع هم. فقط یجتمع انواع الخیار اجمع فی مبیع واحد لعدم تنافی، بین اینها تنافی نیست، ممکنه در یک معامله همه خیارها باشه، خیار رؤیت باشه، خیار شرط باشه. الرابع عشر خیار تفلیس، چهاردهم از خیارات خیار تفلیس است. ما اینه دیگه زیاد گفتیم بازم میگیم، یک کتاب است بازار میفروشن که علامت اینه که آدم باید درس بخونه، اونجا به مناسبتی میگد رسول خدا فرموده که مفلس را سنگسار کنند، رسول خدا نفرموده که مفلس را سنگسار کنین، گفتم مفلس را حجر کنین. حجر یعنی چه؟ یعنی کسی که مدیونه به اندازه ادای دین ثروتی نداره، میگد حاکم شهر این حجر کند، منع کنه، نگذارد که اموال خود را بی خود تلف کنه. حجر را او بیچاره ملا کرده، حجر یعنی سنگسار. این بیسوادی این بلاها را میاره و بازار هم هست، خیلی کتاب خوبی هم هست، لیکن معلوم میشد مؤلفش درس خونده نبوده، منبری بوده. حالا خیار تفلیس همینه، که فرض کنیم کسی اومد جنسی از تاجر خرید 10,000 تومان، بعد معلوم شد که این مفلسه، سرمایه نداره، ادای دین خود نمیتونه. تاجر میاد اون جنس خود رو میگیره، میگه من به تو نمیدم، فسخ میکنم، تو پول نداری ادای دین کنی، فردا پولای من از که بگیرم؟ پس اگر معلوم شد که مشتری مفلسه، یعنی اندازه ادای دین خود نداره، بایه تاجر معاملهی که به او کرده پس میگیره جنس خود را. خیال و تفلیس. اذا وجد غریم المفلس، غریم اینجا بنی طلبگار، اذا وجد طلبگار شخص مفلس، یعنی مشتری مفلسه به اندازه ادای دین پول نداره، اذا وجد غریم المفلس متاعه، شنید که او ورشکست است به اندازه دین پول نداره، میاد اگر جنس خودش را دید هنوز تلف نشده، قالی داده به 10,000 تومان، بعد شنید که این مشتری تفلیس است، سرمایه نداره، میاد عین قالین خود بر میداره میبره، اما اگر عین قالین نشده او تلف کرده، از باقی اموال نمیتوند به قدر طلب خود برداره، با باقی طلبگارها شریک میشن، نسبت سنجی میکنن، هر کدوم چه مقدار باید از این ثروتش به اینا بدن، اونجا دیگه شریک اونها میشد، اما اگر عین جنس خود را دید اونو میتونه برداره. اذا وجد غریم المفلس متاع خود را، فإن اون غریم يتخير بین اخذه، متاع خود را بردارد، مقدمن علی الغرما، طلبگارهای دیگه حقی ندارن، فقط این ملک خودش دید برمیداره میره، مقدمن علی الغرما و بین الضرب به سمن معهم، یا نه 10,000 تومان که طلبگاره با اونها که چقدر طلبگارن نسبت سنجی میکنن ثروتش را که به هر کدوم چه اندازه میرسه، بعد با اونا شریک میشه. و سیأتی تفصیله فی کتاب الدین، این مسئله در کتاب الدین میاد. و مثله غریم المیت مع وفاء الترک بالدین، از همین قبیل است طلبگار میت، کسی مرده 10 نفر طلبگار داره، حالا یکی از این طلبگارها جنسی را که از میت طلب داره اصل جنس موجوده، میاد جنس خود را برمیداره، میگه من از این میت پولی اینه طلبگارم، به من نداده جنس را برمیداره میرد، یا اینکه نه جنس خود را بر نمیدارد، با طلبگارهای دیگه شریک میشد در اموال. و مثله غریم المیت مع وفاء الدین، مع وفاء ترکه به دین، که اگر ترکش به دین وفا میکند، مجموع طلبگارها 100,000 تومان ازش طلب دارن، ترکه میت هم 100,000 تومانه، اینجا آقایی که جنس خودش موجوده مخیره، میخواد جنس خود را بردارد، میخواد با باقی ها در این 100,000 تومان شریک باشد و نسبت سنجی کنن. وقیل مطلقا، قیل گفته که این شخصی که طلبگار است جنسش موجوده، ولو ترکه وفا نکنه به دین، بازم میتونه جنس خود را برداره بره. و قیل مطلقا، و کان المناسب جعله قسما آخر، میگه این مناسب بود که این قسمی که ترکه وفا نمی کنه این جدای خیاری قرار میداد، اونی که ترکه وفا میکند اون خیار جدا. و کان المناسب جعله قسما آخر حيث تحرر الاستقصاء هنا، چون مصنف میخواد تمام اقسام خیار رو اینجا ذکر کنه، پس اینا دو قسم میکرد، دو خیار درست میکرد. حيث تجری، بعضی نسخات از شما تجری داره، تحرر درسته، تحرر یعنی طلب کردن، یعنی مصنف تحری میکند که همه اقسام رو بگویه، پس این خیار را دو قسم میکرد. حیث و تحرر الاستقصاء هنا، استقصاء چه؟ لأقسام الخیار، که میخواد همه خیارها را ذکر کند. بما لم یذکره غیره، که میخواد هر چرا که دیگران نگفتن ای بگویه. خیلی الفصل العاشر فی الاحکام و هی 5، دیگه فصل دهم خیارات تموم شد، دیگه 14 خیار بود تموم شد. فصل دهم در احکام بیع است. و هي خمسه، احکام بیت پنج تاست. الاول النقد و نصیعه. عجیب و غریب است آقا، یه غلطی که شب و روز علما هم میگن نقد و نصیعه. نصیعه نیست، نصیعه. نقد پول میده قند میخره، نصیعه اینه که قند رو میگیره میگه پولش انشاءالله یک ماه دیگه میده. اونا نصیعه میگن، حالا اساسش نصیعه یه. الاول النقد و نصیعه ای البيع الحال مال نقد و المؤجل مال نصیعه. سمی الاول نقدن، اولی را چند نقد بهش میگن؟ به اعتبار کون سمنهی منقودن، نقدی میده بهش، میگه ای صد تومن قند بده به من، چون سمن نقد است لذا بهش میگن بیع نقد، به اعتبار کون سمنهی منقودن. ولو بالقوه، ولو الان نمیده لیکن نیم ساعت دیگه که قند را تحویل گرفت پول میده، الان که صیغه میخوانن نده. و ثانی نصیعه، چرا نصیعه میگن؟ ماخوذ من النصیعه. نصیعه چیه؟ و هو تأخیر الشیء، چیزی را تأخیر بیاندازن. و اینم از عطار قند گرفته میگه انشاءالله ده روز دیگه برات میارم، تأخیر میکنه دادن پول را. تقول انسعت الشیء انساء اذا اخرته. انسعت الشیء کی میگوییم؟ وقتی که تأخیر بیاندازیم شیء را. تقول انسعت الشیء انساء اذا اخرته. و النصیعه اسم، میگن نصیعه اسم نه مصدر، جای مصدر استعمال میکنن. و النصیعه اسم وضع موضع المصدر. وعدم برای فردا دیگه، ما هم در کم کم بخونیم تا ببینیم چه میشه.